بسم الله الرحمن الرحیم. خب و نأخذ الان الدلالت التصدیقیه الثانیه بعد افتراض تعیین الدلالتین السابقتین علیها لنجد فیها نفس الشیء فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية. اینو همش زمینه سازی آقا برای معرفی کردن ظواهر که یه عده ظواهری داره ما در آیات و روایات، بعد بحث خواهیم کرد که آیا این ظواهر حجت یا حجت نیست و این ظواهر مختلفه. بعض ظواهر از خود لفظ پیدا میشه، بعض ظواهر از وضع الفاظ برای معانی در لغت از لغت پیدا میشه، بعض ظواهر هم از قرائن حالیه و مقامیه متکلم و گوینده پیدا میشه. ظهور حال گوینده یه طوریست که این کلامش رو ظاهر در فلان چیز کرده. و ما در آینده خواهیم بحث کرد که ما اگر گفتیم ظواهر حجته، مطلق ظواهر حجته، این ظهور از لفظ پیدا بشه، از حال متکلم پیدا بشد، از حال گوینده پیدا بشد، از وضع مجلس پیدا بشد، علا کلن کلام امام ظهوری در یه معنا که پیدا کرد، منشأ ظهور هر چی که باشد، کل ظهور حجتون، او کبرای کلی او خیلی به درد میخوره که میگیم کل ظهور حجتون. فعلا در صدد اینیم که این ظواهر چجوریه و با چی کیفیت پیدا میشه. ولذا مقدمتا فرمودن که لفظ تو دلالت داره، دلالت تصوری یک، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول دو، دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی، سه تا دلالت داره. دلالت تصوری خب اون خیلی اثری نداره، برای اینکه دلالت تصوری اینه شنیدن لفظ که از هر کی بشنویم موجب میشه که معنایش در ذهن ما خطور کنه، اما ایر قصد کرده یا نکرده اون که به درد ما میخورد، ما باید مراد متکلم را بفهمیم، قصد متکلم را بفهمیم. در دلالت تصوری اسم قصد وجود نداره. حتی دیوار هم اگر گفت اسد، از شنیدن اسد از لفظ دیوار در ذهن ما حیوان مفترس خطور میکنه، اما این کلام این اسدی که دیوار گفته دیگه این ظهور نداره که آیا دیوار چی را قصد کرده، برای اینکه دیوار اصلا قصد نداره ذاتاً، بله عاقل نیست تا قصد داشته باشه. این دلالت تصوری. پشت سر این دلالت تصدیقی میاد، یعنی کشف مراد گوینده. منتها مراد گوینده در دو مرحله، در مرحله اول که هر دو تاش تصدیقیه، در مرحله اول کشف کنیم که مراد گوینده به حسب استعمال چه معنا بوده، آیا این لفظ اسد رو که گفته قصد کرده استعمالش را در حیوان مفترس یا نه قصد کرده استعمالش را در رجل شجاع. این مرحله رو میگن مرحله استعمال لفظ، در مرحله استعمال لفظ این ظهور در چی دارد. خب بعد از اون که ما در مرحله استعمال کشف کردیم مراد متکلم را، که بله متکلمی که گفته رأیت و اسدن، همونطوری که حیوان مفترس از شنیدن اسد خطور کرد در ذهن ما، این مرحله مدلول تصوری. بعد کشف میکنیم که در مرحله استعمال گوینده همین معنا را قصد کرده و در همین معنا استعمال کرده، این میشه مرحله مدلول تصدیقی بالمعنى اول. پشت سرش آیا مراد جدی ته دلش چی بوده، استعمال کرده در حیوان مفترس ولی ته دلش هم همین حیوان مفترس مراد بوده، یا نه از باب مجاملتن گفته، از باب سخریتن گفته، از باب تقیتن گفته، ته دلش مرادش اسد نیست، این مرحله سومه میگن مراد جدی. و این لفظ سه تا ظهور داره و ما که قاعده کلی رو که الان میخواییم بگویم اینه که اصل اینه، اصل اولی در هر گویندهی که این سه تا ظهور همشان در یک چیز منطبق بشه، در همین اسد دیگه، رأیتو اسدن. خب از شنیدن اسد چی خطور که در ذهن ما؟ حیوان، این مرحله مدلولی تصوری. بعد ما از این کلام کشف کردیم که متکلم اسد را در چه معنا استعمال کرده، اراده استعمالی متکلم را کشف کردیم که به همون چیزی که خطور کرده، یعنی همون مدلول تصوری را قصد کرده در مرحله استعمال. بعدش آیا در مرحله جد و در مرحله ته دل چی را قصد کرده؟ بازم همون حیوانه؟ اینجا دیدیم که هر سه تا ظهور، ظهور تصوری، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول و دلالت تصدیقی بالمعنى الثانی، هر ستا منطبق شد بر حیوان مفترض. این غالبا در کل متکلمین دنیا و در کل کلامهایی که در دنیا گفته میشه غالبا اینجوریه که هر ستا ظهور، هر ستا دلالت بر یک چیز مونده. ولی احیانا گاهی و قلیلا ما اتفاق میفتد که گوینده یک کلامی میگه دلالت تصوریشی با دلالت تصدیقی بالمعنى الاول یک طرفه، ولی دلالت تصدیقی ثانیشی به یه چیز دیگر پیدا میشه، دلالت به یه چیز دیگر میکنه، نه بر اون چیزی که خطور کرد. مثلا اکرم کل عالمی، خوب توجه کن، ها کل مدلول تصوری کل چیه؟ عموم دیگه، بگو همه یا بگو عموم. خیلی خوب، پس از شنیدن کل عموم در ذهن ما خطور کرد، این مدلول تصوری. خب در مرحله استعمال متکلم کل رو در چی استعمال کرده؟ اینم ظهور دارد به مقتضای اصالت الحقیقت دیگه. اصل اینه که لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرده. خب معنای حقیقیش همون چیه دیگه؟ همه بود. تصدیق میکنیم که متکلم در مرحله استعمال هم کل رو در همه استعمال. پس اینجا مدلول تصوری و مدلول تصدیقی به معنای اول در یک شی منعقد شد، درسته یا نه؟ ولی مدلول تصدیقی بالمعنى ثانی نه، احتمال میدهیم. درسته که در کل استعمال کرده مولاده، به حسب استعمال همه را اراده کرده، ولیکن ته دل همه را اراده نکرده. پس اگر همه را ته دل اراده نکرده، چرا در همه استعمال کرده؟ میگیم ترسیده. اصل ته دلش اینه که مرادش علمای عدول تنهایه، ولی از باب این که اگر میگفت اکرم العالم العادل، خب علمای عالم فاسق مثلا توطئه میکرد، ایجاد شرارت میکرد، مفسده برپا میکرد، ولی لذا مجاملتا عموم را گفته، ولی ته دلش عموم مقصودش نبوده، فقط در مرحله استعمال. اینجا دیدیم که دلالت تصدیقی ثانی جدا شد، دلالت تصدیقی ثانی، مدلول تصدیقی ثانی و مراد متکلم به حسب عالم جد از کل عالمین چی شد؟ عالم عادل. ولی مراد متکلم در مرحله استعمال چه شد؟ همه. خب موجب خطور چی شد؟ اونم همه. دو تاش یک جا شد، این سومی با هم فرق کرد. این نیازی به قرینه داره که مدلول تصدیقی دوم غیر از مدلول تصدیقی اول بشد، نیازی به قرینه. مادامی که قرینه نیامده، ظهور حال گوینده چی آقا؟ آه؟ همونی که درش استعمال کرده همونو واقعا قصد کرده، نه اینکه ته دلش یه چیزه و به زبانش یه چیزی دیگر. اینم زمینه ساز برای فهم آیات و روایات، خیلی قاعده خوبی صحیحی است. ولی نخود و به این شکل هنوزم بیان نشده، البته علما گفتن، نه اینکه نگفتن کسی بلد نبوده، بلد بوده همه کس که مدلول تصوری داریم و مدلول تصدیقی اول داریم و مدلول تصدیقی ثانی داریم، و اما این ستا چجوریه بر یک شی منعقد میشه یا نه بر یک شی منعقد نمیشود، اینا را به این شکل بیان نشده. اینا را یاد بگیرین آقا. و ناخذ الان الدلاله، خود دلالت تصوری رو گفتم چون خیلی آسان بود دیگه. دلالت تصوری یعنی اون موضوع انله، هر وقت لفظ رو بشنوی موضوع انلهش در ذهن ما خطور میکنه، بدون این که کشف کنیم آیا گوینده ایره اراده کرده یا اراده نکرده. اون تصوری بود. ولی ناخذ الان دلالت تصدیقی ثانیه، بعد پشت سرش دلالت تصدیقی اول بود که اسمش رو گذاشتیم اصالت الحقیقت، بعد پشت سرش دلالت تصدیقی دوم میاد که همون مراد جدی رو کشف کنیم، این میشه اصالت العموم. مثلا بعد افتراض تعیین الدلالتین السابقتین، بعد از فرض این که معین شد دو تا دلالت گذشته، یعنی دلالت تصوری و دلالت تصدیقی بالمعنى اول. خب الدلالت التصدیقی ثانیه بعد افتراض تعیین دلالتین سابقتین علیها بر انسانیه، بعد از آن که اون دلالتینی که سابق بر این دلالت تصدیقی ثانیه است اونا برای ما معلوم شد، حالا این تحت بررسی و کاوش قرار میدهیم دلالت تصدیقی ثانی را. خب لنجد فیها نفس شی، تا اینکه بیابیم در این دلالت تصدیقی ثانیه نفس همون چیزی را که در مرحله استعمال کشف کرده بودیم که مراد متکلم چیه، در مرحله جدم همونو کشف میکنیم که مراد متکلم همونیست که درش استعمال کرده. فإن الظاهر میفرماید ظهور هر کلام اینجوریه، ظهور حال گوینده اینجوریه. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية، ظاهر از کلام در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه اینه، ان المراد الجدی، مراد ته دلش، مراد واقعیش، مرادی که رویش تصمیم دارد، ها اون مراد جدیش متطابق است با اون معنایی که قصد کرده بود استعمال لفظ را در اون معنا، که اونو میگفتیم دلالت تصدیقی بالمعنى اول، یعنی همون چیزی رو، اون تعبیر قدما اینه، اون دومی رو میگن بله مدلول استعمالی، در مرحله استعمال مراد متکلم چه اون عبارت بهتره. ایشان میفرماید که عوض مدلول استعمالی اینجور میگه، مع ما قصد اختاره فی الذهن، این دلالت مراد جدی متطابق است با اون معنایی که قصد کرده بود متکلم خطور دادن اون معنا را در ذهن، یعنی قصد کرده بود استعمال این لفظ را در اون معنا، همونی که قصد کرده بود این استعمال بشه در اون معنا، همون معنا مراد جدیشه، نه اینکه کاسه زیره نیم کاسه ای باشه. فی مرحله دلالت تصدیقیه الاولا، در مرحله دلالت تصدیقیه اولا چی را قصد کرده خطور دادنش را، مراد جدیش هم همونه. خب حالا مثالش، با مثال بخوام توضیح بدیم. فاذا قال المتکلم، اگر متکلم گفت اکرم کل جیرانی، خوب توجه کنها، بحث رو سری کل پیاده کن، این کل سه تا دلالت داره، کل جیرانی و عرفنا انه یرید. خب مدلول تصوری کل چیه؟ اینه دیگه، اینجا اشاره نکرده از بس که واضحه. خب برای اینکه از کل همه در ذهن ما، خود پیش از این که بفهمیم گوینده چی را اراده کرده، اصل خطور در ذهن ما همه میکنه. خب این مدلول تصوری در همه شد. بعد در مرحله استعمال، چون اینجا قرینه نیاورده که اکرم بعض جیرانی یا اکرم کل جیرانی الا چند نفر الا ملا، نیاورده، پس معلومه که کل در چی استعمال کرده ها؟ پس مدلول استعمالی چی شد؟ مقصود استعمالی متکلم اونم همه شد. خیلی خوب. و عرفنا انه یرید، و شناخت ما این که متکلم اراده دارد، ان یخطر فی ذهننا، خطور بدهد در ذهن ما، به تعبیر ایشان یخطره گفته، به تعبیر خودما ان یستعمله، در چی استعمال کرده، ملتفدین یا نه هم؟ خود چی رو خطور بده در ذهن ما؟ صورت، پس مدلول تصدیقی اولی کل هم عموم شد. خیلی خوب. ولیکن مدلول جدیش چیه آقا؟ این که گفته همه رو در همه استعمال کرده، آیا از باب ترس بوده؟ از بعضی همسایه ها ترسیده لذا کل رو گفته و الا مراد واقعیش این نیست، یا نه واقعا بدون ترس و اصل مرادش همین همه؟ ولیکن شککنا فی ان مراده الجدی، مراد جدیش چیه؟ هل هو ان نکرم جیرانه جمیعا، جیرانش را همه را اکرام کنیم، و یعنی واقعا ته دلش اینه که بر ما همه را واجب کرده، او ان نکرم بعضهم، یا اینکه اصل مقصودش اینه که اکرام بعضی جیران، اون جیرانی که باش دوسته، با مولای ما دوسته، اکرام اونها واجبه. خب اگر اکرام اونها واجبه، چرا اسم اونها را نیاورد که عام گفت؟ میگیم به خاطر مجاملتن از باب ترس و اینها. او ان نکرم غیر انه، اگر مقصودش اونهایه، پس چرا عطا به لفظ عامن، چرا لفظ را عام اتیان کرد؟ و قصد اختار العموم مجاملتن و استعمال در عام کرده از باب مجامله، که اونها نفهمن، دشمنانش توطئه نکنن، مثلا مجاملتن لجیرانی. ففی هذه الحالت، در این حالت ببینیم این اکرم کل جیرانی در مرحله مدلول تصدیقی ثانی در چی ظهور دارد؟ بگو زود، ظهور در بعضی جیران دارد یا ظهور در کل جیران؟ از نگاه قصد جدی متکلم این کلامش به کدامش دلالت داره که بفهمیم مراد جدی متکلم کدومه؟ بعضه؟ چه قرینه داری بر بعض؟ اینجا قرینه نیست دیگه، قرینه وقتی نبود میگیم در همون عامی که استعمال کرده همون عام را جدنم اراده کرده، و الا اگر جدا یه قسمت همسایه را اراده میکرد، باید یک قرینه ای برای ما میآورد. استثناء، مخصص، متصل، منفصل. بله بله بله، برخورد مولا هم. اگر قبلا ما بلدیم برخورد مولا را که با همسایه های دشمن چی رفتار داره، با همسایه های که باش دوست چی رفتار داره، اینا هم میشه برای ما قرینه باشه. قرینه عام است، از حالی، مقامی، مقالی، سیاقی، هر چی که باشه. خب او انکن بعد غیر انه اتو بلا وقت خو اینو خوندیم نجون. ففی هذه الحالت، ببینیم که این کلام اکرم کل جیرانی در مرحله دلالت سوم به چی ظهور دارد. ففی هذه الحالت نجد ان ظاهر این کلام، ظاهر اکرم کل جیرانی، منتها منشأ این ظهور سوم چیه؟ نه خود لفظ کل جیرانی به ما هو کل جیرانی، بلکه منشأ این ظهور، ظهوری در عموم که مراد جدی مولا عمومه، ظاهر حال گوینده اثر کرده این لفظش ظاهر. ولی زمین فرماید که ففی هذه الحالت نجد این ظاهر، بگو، نگفته ظاهر کلام المتکلم، بلکه ظاهر چی؟ هی باریکالله، حالا کم کم شدی مجتهد. ظاهر حال المتکلم انه جاد فی التعمیم، این که این جدیت داره در تعمیم، این که لفظ عام گفته مراد جدیش هم همون عام، یک کاسه زیر نیم کاسه ای نیست. و ان مراده الجدی ذلک، مراد جدیش همین عموم است. خب و مرد ذلک فی الحقیقه، و مرجع این مطلب به این که این عام ظهور دارد در مرحله سوم، به ظهور دارد که مراد جدیش عام، الی ظهور حال المتکلم فی التطابق، بگو حال متکلم ظهوری در تطابق دارد. آقا خوب توجه کن، به نام اصالت التطابق، اصل اولی و عقلایی در هر گوینده اصالت التطابق. اصالت التطابق چی آقا؟ خوب توجه کن ها، اصالت التطابق یعنی در هر چی استعمال کرده بگو همون جدا اراده کرده، نه این که استعمال در چیزی کرده و مرادش چی. مثلا در باب کنایه اینجوری ها، متوجه یعنی زید کثیر رمال، در باب کنایه همینجوری، این اصالت التطابق اونجا به هم خورده چون قرینه داریم. اونجا در زید کثیر الرماد، کثیر و رماد، لفظ کثیر و لفظ رماد، خود دلالت تصوریش چیه؟ خب از کثیر کثرت در ذهن ما خطور میکنه، اینو بذار دلالت تصوری، اینو کنار بذار، بعد میرسیم به مرحله مدلول تصدیقی. اول میگیم که کثیرن را متکلم در چی استعمال کرده، بگو ها، اینم در کثرت استعمال کرده، کثیر را که در خاکستر استعمال، در سخاوت استعمال نکرده، کثیر یعنی زیاد. پس در مرحله مدلول تصدیقی مراد متکلم همون کثرته، کثرت خاکستر در او استعمال کرده، و لذا گفتن کنایه حقیقتا نمجاز. آخر در کنایه شما بلدین دیگه، اختلاف بین علما در زید کثیر الرماد، این جمله حقیقتا استعمال شده یا مجازه، استعمال مجازی یا حقیقی، زود بگو، گیر کرد آقا. خوی مختصر میخواد دیگه، یا متول میخواد که انسان بخونه تا بفهمه که کنایه حقیقت یا مجاز. دو قول درش، یا قول اینه که کنایات همش داخل مجازه، اگر گفتیم داخل مجازات معنایش اینه کثیر الرماد را متکلم در سخاوت استعمال کرده، اون وقت مرحله مدلول استعمالیش میشه سخاوت، این دیگه از محل شاهد ما در میره، خارج میشه، برون که اصلا استعمالش در سخاوته و مراد جدیش هم در سخاوته، هر دو تا دلالت تصدیقیه، این هر دو تا متطابق میشه، درست. ولی این قول قول باطله ها، اینه ما قبول نداریم، قول حق اینه که در باب کنایان استعمالش حقیقیه. استعمال حقیقی یعنی چی؟ یعنی در مرحله استعمال متکلم کثیر را در کثرت استعمال کرده، رماد را در، بگو، پس مدلول تصدیقی اولی چی شد؟ در چی استعمال کرده؟ در کثرت خاکستر. ولیکن مراد جدیش این نیست، اینه کنایه گرفته اصل مراد جدی و مراد ته دلش سخاوته. اینجا دیدیم که اصالت و تطابق به هم خورد، مراد جدی اول کثرت خاکستر شد، مراد جدی دوم سخاوت شد. ای گای قرینه میخواد، جایی که قرینه نباشد اصل اینه که همون چیزی که مراد استعمالی متکلم همون مراد جدیش هم هست. یادید نرواها، هر وقت هر دو تا یکی شد بی عینک نگاه کن، هر وقت مراد جدی استعمالی غیر از مراد جدی مراد استعمالی غیر از مراد جدی شد، اون وقت عینک میخواهد که تشخیص بدیم که مراد استعمالی چی بوده اینجا و مراد جدی. بهترین مثالش همین زیدون کثیر رماد، این یادت نره همیشه. خب الى ظهور حال المتكلم في التطابق بين دلاله تصريحيه الاولى ودلاله تصريحيه الثانيه، فما دام الظاهر من الاولى، ما دامی که از رأیت و اسدن ظاهر است این استعمال صورت عموم، یا از اکرم کل جیرانی همین مثالی خودش بود، ما دامی که از اکرم کل جیرانی ظهور دارد در مرحله استعمال که کل استعمال در عموم شده، پس مراد استعمالی متکلم همه. فالظاهر من الثانیه، ظاهر از دلالت تصریحی دومش هم ارادت العموم جدن، که از باب جدم عموم را اراده کرده. و هذا الظهور حجتون، و این ظهور دومی هم حجته، و یطلق على حجیته، و استعمال میشد بر حجیت این ظهور دوم در این مثال اصالت العموم میگیم. کما این که در مرحله مدلول استعمالی اگر شک کنیم که آیا کل را در عموم استعمال کرده یا در بعض استعمال کرده، اونجا اصالت الحقیقت جاری میشه. مدلول تصدیقی اول را اصالت الحقیقت ثابت میکند، مدلول تصدیقی دوم را اصالت العموم، و هر دو تا اینها ظهورها، این ظهور گفته میشه. و قد یقول المتکلم، گاهی متکلم میگه اکرم فلانن، فلان را اکرام کن، فلان یعنی زید، اکرم فلانن یعنی زید. و یخطر فی ذهننا مدلول الکلام، و در ذهن ما هم مدلول کلام خطور می کند، اکرم یعنی اکرامش واجب و فلان یعنی زید مثلا، این در ذهن ما خطور می کند. ولیکن لا نشک، ولیکن ما شک داریم که آیا این از روی جد گفته اکرام زید واجبه یا نه با ما شوخی کرده. درسته در همون اکرام زید، در وجوب اکرام زید لفظ رو استعمال کرده، ولیکن مراد جدیش نبود، از باب شوخی گفته. ولیکن لا نشک فی انه جاد فی ذلک، جدیت داشته در این معنا. بله. و نحتمل انه متأثر بظروف خاصه، و احتمال میدیم که شاید این متکلم و گوینده متأثر شده باشد به سبب ظروف خاصی، که اون ظروف خاص چی باشد آقا؟ مثلا از زید ترسیده گفته اکرم، و الا تهدیلش اصلا مقصودش این نیست که اکرام زید واجب باشه، اصلا نمیخواد، ولیکن از ترس زید گفته اکرم سیده. و انه ليس له مراد جدي اطلاقا، در این کلامش اصلا این متکلم مراد جدی نداره. و الكلام فيه كالكلام في المثال، کلام در اینم عینا مثل کلام سابقه. اینجا هم میگیم ظهور حال متکلم اینه که در این کلام هم مراد جدی دارد، و مراد جدیش هم همون است که درش استعمال کرده. اصالت تطابق بین دلالت تصریحی اول و بین دلالت تصریحی دوم. يقتضي بله، فإن ظهور التطابق بين الدلالتين، ظهور التطابق بين دو تا دلالت تصریحیتین اقتضا میکند دلالت کلام را، همین کلام را، علی ان ما اختره، بر اون معنایی را که خطور داده در ذهن ما. چی معنا را خطور داده بود در ذهن ما آقا؟ وجوب اکرام زید را استعمال در این معنا کرده بود دیگه، همون چیزی را که درش استعمال کرده همون هم واقعا میخواد، مرادی جدیش هم في ذهننا عند سماع هذا الكلام، همون معنا مراد له جدا، مراد جدیش هم همونه. و ان الجهت التي دعته الى الكلام، و این که جهتی که وادار کرده متکلم را که این کلام را بگوید، فی کون مدلوله مرادا جدیا، و معنایش مراد جدی متکلم هم هست، جدیا له لتقیه، بله تقیه نیست، اون جهتی که وادار کرده که این کلام را بگوید همون اراده جدیه، نه اراده تقیه و ترس و وحشت و اینها، هیچ کدام اینها در کار نیست، مگر مادامی که قرینه، یه وقتی قرینه داریم که آقا این کلام را از روی تقیه گفته، اینجا میفهمیم که مرادی جدی نداره این گوینده، ولی مادامی که قرینه نباشه ظهور حالش اینه که مرادی جدیش هم همینه. و هذا الظهور حجتون و یسمى به اصالت الجهه،
گاهی هم این به اصالت الجد. پس معلوم شد آقا که مراد جدی را گاهی اصالت العموم تعیین میکنند، بگو یکی، گاهی اصالت الاطلاق تعیین میکنند، گاهی اصالت الجهه. شک کردیم این روایت را که امام فرموده که وضو را اینجوری بگیر یا اونجوری بگیر یا نماز واجبه یا سوره واجبه، شک میکنیم این روایت را امام تقیتا فرموده یا مراد جدی و حکم واقعی همینه. اینجا اصل چیه؟ ظهور کلام، ظهور این روایت در چیه؟ ظهور روایت اینه که امام این عبارت را در اون معنایی که استعمال کرده، مراد جدی امام علیه السلام هم همون معنا بود، یعنی حکم واقعی همون است. حمل بر تقیه نیازی به قرینه داره. اینم یادتون نره، اینو میگن اصل بود. و نلاحظ علی پرتو، در پرتو این مقدمه ما در نظر میگیریم و نگاه میکنیم، ما تقدم ان فی الکلام ثلاثه ظواهر، در کلام سه تا ظهوره، احدها تصوریون، یکیش تصوریه، و اسنان تصدیقیان، دو تایش هم تصدیقیه، و یختلف التصوری عنهما، و مختلف میشه تصوری از این دو تا تصدیقیین، فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا يتزعزع، در این که ظهور لفظ در معنای حقیقی، ظهور تصوری ها، نه ظهور تصدیقی. مثلا رأیتو اسدا یرمی، یرمی رم باشی گفته، خوب توجه کن، به مجرد اسد را شنیدی هنوز یرمی به یا یرمی نرسیده، در ذهنت از لفظ اسد چی خطور میکنه؟ خطور همیشه حیوان مفترس، یعنی معنای حقیقی. این محاله که از لفظ اسد در ذهن انسان ابتداعاً یه چیز دیگر خطور کنه، چی با قرینه چی بی قرینه. به مجرد شنیدن آب، همین به مجرد لفظ آب رو میشنید چی خطور میکنه در ذهن؟ بگو. بلا شبه همین خود آب. ولذا مدلول تصوری که مرحله خطور باشه، ای اصلا لا یتزعزع، اصلا متزلزل نمیشه. چی قرینه باشد؟ بله، اگر گفت رأیتو اسدا یرمی، قرینه آورد، مدلول تصدیقی اول از بین رفت، به چیزی دیگر منقل شد. مدلول تصدیقی اول چی شد؟ یعنی در چی استعمال کرده؟ فهمیدیم که در چی استعمال کرده؟ در رجل شجاع، با اینکه خطور کرده بود در ذهن ما، همین، ولی میفهمیم که استعمال کرده در رجل شجاع. و مراد جدیش چیه؟ اونم فرق کرد، اونم شد رجل شجاع. ولیکن مدلول تصوری با آمدن قرینه، با علم بر این که این معنای حقیقی را اراده نکرده، مع ذلک به مجرد شنیدنی لفظ، اما معنای حقیقیش در ذهن ما یه خطوره کی؟ بگو. میکنه. لا یتزعزع، هیچگاهی متزلزل نمی شود، حتی مع قیام القرینه المتصله، حتی اگر قرینه متصله هم باشد. رأیتو اسدا یرمی، یرمی متصل به اسده، مع ذلک خطور در ذهن ما همون حیوان مفترق، خطور ابتدایی یعنی. بله، الا ان المتکلم اراد معنا، کجا شد آقا؟ بله، حتی با قیام قرینه متصله، که او قرینه بر چی آقا؟ قرینه بر این که متکلم اراده کرده از اسد رجل شجاع را، مع ذلک خطور میکند حیوان مفترس. بعد از حیوان مفترس از باب تداعی معانی دوباره خطور میکند در ذهن ما رجل شجاع، و الا مادامی که اول حیوان مفترس خطور نکنه، محاله که در ذهن ما رجل شجاع خطور. ملتفت یا نه آقا؟ و اما ظهور الکلام تصدیقا، اما ظهور تصدیقی کلام چی؟ فی اراده المتکلم، در این که متکلم در مرحله استعمال چرا اراده کرده؟ در مرحله جد و ته دل چرا اراده کرده؟ استعمالا و جدا چرا اراده کرده؟ بله، تا هنوز میگفت اختار، اینجا تعبیر استعمال کرد، ملتفه چی دیانه؟ در مرحله استعمال متکلم چرا اراده کرده و در مرحله جد چرا اراده کرده؟ فیزولو، ای با آمدن قرینه از بین میره. اگر قرینه نبود، مراد استعمالی و مراد جدی همه قائم به همون موضوع نمیشه. میگیم خطور کرد حیوان مفترس، استعمال کرده در حیوان مفترس، اراده جدیش در حیوان، هر سه تا در موضوع منعقد میشه. اما حیوان مفترس در رجل، بگو دیگه، فیزول بقیام القرینه المذکوره، اون قرینه ای رو که ذکر کردیم، اون قرینه اگر آمد این دو تا دلالت تصدیقی عوض میشه و یتحول من المعنى الحقیقی، و هر دو تا دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی عوض میشود، از موضوع لکنده میشه به رجل شجاع پیوست میکند، من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي، به معنای آنچنانی که اون معنایی که رجل شجاع باشه، اون معنایی که تدل علیه قرینه، که قرینه یرمی بهش دلالت میکرد. و اما القرینه المنفصله، اما قرینه منفصله چی جور آقا؟ بفرما. نه متصل. یه وقت میگه مولا اکرم کل عالم الا الفاسقین، این خودی الا الفاسقین قرینه متصله. قرینه متصل که بود، این ظهور تصدیقی کل عالم در چی میشه؟ ظهور تصدیقی اولش و ظهور تصدیقی دومش در عالم عدل، یعنی میگه هم در مرحله استعمال تنها عدل را خست کرده و هم در مرحله جد تنها عدل را خست کرده، هر دو تا دلالت تصدیقی را مقرینه متصله. اما اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، یک هفته هم خوابید مولا، بعد از یه هفته گفت لا تکرم العالم الفاسق، اون لا تکرم العالم الفاسق یک هفته بعد قرینه منفصله بر عام یه هفته قبل، اینجا چی جور آقا؟ اینجا میفرماید که نه، اینجا ظهور اون عام اولی در عموم از بین نمیره، او ظهور در عموم داره، اینم ظهور در حرمت عالم فاسق، نزاع و درگیری هر دو تا سر عالم فاسقه، اولی عام میگه اکرامش واجبه چون من ظهور دارم، دومی میگه اکرامش حرامه، اینجا از قبیل تعارض دو تا ظهوره، نه اینکه با آمدنی کلام دوم ظهور اولی از بین بگو بره، نمیره، ظهور سر جاش باقیه، دو تا ظهور در عالم فاسق با هم دعوا میکند، تعارض میکند، منتها ما ظهور دوم را در مقام حجیت مقدم میداریم، میگیم در عالم فاسق ظهور کلام دوم حجت، ظهور عام حجت نیست، نه اینکه عام ظهور ندارد، ظهور دارد، هم در مرحله استعمال هم در مرحله جد ظهور دارد، ولیکن ظهور این ظهور حجت نیست چون مبتلا شده به ظهور اقوا، ملتفیدی یا نه؟ و این همون حرفی است که قبلا خوانده بودین که میگفت مخصص متصل ظهور عام را از بین میبرد، ظهور تصدیقیش را در چیزی دیگر منعقد میکنه دیگر، در ظهورش را در عموم از بین میبره، ولی مخصص منفصل ظهور را از بین نمیبرد بلکه حجیت را از بین میبره، عین همون کلام اینه که ایشون فرموده اینجا، فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، هیچ کدام این سه تا ظهور را قرینه منفصله متزعزع نمی کند و متزلزل نمی کند. خب پس چیکار میکنه آقا در عالم فاسق چیکار کنیم؟ اکرم کل عالمین ظهور دارد که عالم فاسق اکرامش بگو دیگه، اکرامش واجبه دیگه، اکرم کل عالمین، کل عالمین ظهور دارد بر این که اکرام عالم فاسق هم واجب، خب این هم ظهور دارد تصوری، هم ظهور تصدیقی دارد و هم ظهور جدی دارد، هر سه تا ظهور در عالم فاسق، هم در عالم فاسق هم در عالم عادل، چون کل ظهور در عموم منعقد دیگه همه را شامل، از اون طرف هم لا تکرم العالم الفاسق ظهور داره که اکرام عالم فاسق واجب نیست، اینجا چیکار کنیم آقا؟ میفرماد و انما تشکل تعارضن، در عالم فاسق عام با خاص با هم تعارض دارد، بین ظهور الکلام الاول و بین این قرینه که خاص باشد، و تقدم علیه، و این ظهور خاص بر ظهور عام مقدم میشه در حجیت، نه این کسی ظهورش را از بین ببرد، وفقا لقواعد الجمع العرفی، با مقتضای قواعد جمع عرفی که اهل عرف همیشه خاص را مقدم بر عام میدارد، این یه مطلب، یه مطلب دیگرم مناسبات الحکم، یکی از ریشه هایی که خیلی از اوقات برای یک آیهی، برای یک روایتی، برای یک قول شاعری، برای سخنرانی حضرت عالی وقتی که در روی کره زمین سخنرانی باقی نماند، خب حضرت عالی سخنرانی دیگه در اون زمان، برای اینها خیلی از اوقاته که ظهور در کلام ما ایجاد میکند یه چیزی که اون مربوط به خود کلام نیست، ولی کلام ما را ظهور برای کلام ما درست میکنه، او چیه؟ مناسبات حکمو بگو موضوع، این مناسبات حکم موضوع را باید مجتهد در مقام استنباط در کل آیات و روایات در نظر بگو، میگه گاهی یه لفظی خاص ولیکن مناسبات حکم موضوع از ظهور اولیش رو عوض میکنه، ظهورش رو در عموم منعقد میکنه. گاهی یه لفظی عام ولی مناسبات حکم موضوع اثر میگذارد، اون ظهور اولیه رو از بین میبرد، ظهوری لفظ با اینکه لفظ عام ظهورش رو در خاص منعقد میکنه. اینه میگن به نام مناسبات حکم بگو. اگر گفت زنها بر شما حلاله، مناسب با حلیت چیه آقا؟ نکاحش حلاله یا زدنش حلاله؟ معلومه که جای شکل است مناسبت با حلیت در مناسب با زنها در ارتباط با حلیت همون بگو. نگاه، اگر گفت گاب بر شما حلاله، این چیه معنیش؟ اینجا دیگه نگو که اینجا هم ازدواجش حلال، نکاحش این دیگه هرچی برای خود یه مناسبتی داره. این مناسبت های حکم موضوع که با این عین چه حکم مناسبت دارد، چه تصرفی در این عین مناسبشه، اون عین خارجی چه تصرفی درش. و اگر گفت کوه دماوند بر شما حلاله، چی کوه دماوند حلاله؟ اگر گفت همه چی چیه؟ یعنی رفتن بالای کوه دماوند بر شما بگو. اگر گفتین فرش بر شما حلاله، مناسب با این فرش چیه؟ یا خوردنش. اینه میگن مناسبات حکم و موضوع. و راستی راستی باید مجتهد در مقام استنباط این مناسبت ها را کاملا در نظر بگیره. اینم یکی از منشأ های ظهور است. البته این ظهور تصدیقی درست میکنه، کار به ظهور تصوری، این مناسبات حکم و موضوع کار به ظهور تصوری اصلا ندارد. فقط هرچی درست میکنه مراد جدی مولا را عوض میکند. گاه لفظ ظهور داشت در عموم، باید مراد جدیش عموم بودی، ولی این مناسبات حکم موضوع اقتضا میکند که نه، ظهور پیدا کند که مراد جدی مولا عام نیست، بلکه چیه؟ باریکل. قد یذکر الحکم فی الدلیل، ذکر می شود حکم در آیه و روایت، مرتبطن در حالی که مربوط شده این حکم به لفظ لهو مدلول عام، معناش عام از ادات عموم، به لفظ عام بیان کرده مولا این حکم را. خب ظهور این لفظ اگر قرینه ای مناسبت حکم موضوع نبودی، ظهور این لفظ در چی بود آقا؟ این بود که معنای عام خطور کرد، در معنای عام استعمال کرده و معنای عام مراد جدیش ظهور داشت در این که معنای عام مراد جدی مولای. ولکن العرف به قرینه مناسبات حکم موضوع یفهم ثبوت الحکم، یعنی مراد جدی مولا اینه که حکم برای یک حصه ثابته نه برای عموم. یثبت الحکم لحصه من ذلک، برای حصه از انعام، من ذلک المدلول العام، کما اذا قیل اغسل ثوبک اذا اصابه البول. اغسل، اغسل عام یا نه آقا؟ حالا عام نگو، بگو مطلق. گفته بشو به چی بشورم؟ مطلق به هر مایه، به آب گلاب، به آب هویج، به آب سیب، به آب بگو دیگه، به آب مقطر، به اون آبی که سوزن میزنه چی میگن اونه؟ نه یه چیزی از پنبه میمالن، الکل، به آب الکل، همه اینا مایه دیگه. غسل، مفهوم غسل با مطلق مایه صد میکنه. پس اینجا عام گفته در واقع. ولیکن اهل عرف از این چی میفهمه که گفتم لباس نجی شد بشور، با چی بشورم؟ اهل عرف به مناسبات حکم موضوع، و این اهل عرفی که میداند اون که رافع نجاسات و لباس ها را پاک میکند اون چیه؟ آب گلاب و آب سیب نیست، بلکه آب مطلقه. و لذا از اغسل ظهور تصدیقیش در این میشه، یعنی اغسل بالماء مطلق، با اینکه قید ماء مطلق در کلام ذکر نشده. ملتفت شدی یا نه؟ وقتی مشتهی شدی اینا رو در نظر بگیری. ها وای به حالت اگر در نظر فان الغسل لغتا، بله معنای لغویش عام شستن با همه چیز میشه. قد یطلق علی استعمال ای مانع، بر استعمال هی مانع. و لذا سنی های بی سواد، حالا یه وقتی چی نشه به خود اونا نرسه آقا، اونا چون بی سوادن و از همینا تمسک به اطلاق اینجور الفاظ میکنن در آیه و روایه، میگه ولی ذا توفم پاک کننده، یه چیزی نجیشو توف میکنن بعد با توفشون میمالن میگن این پاک شد. چرا آقا؟ برای اینکه اونا به اغسل اطلاقش از کرده و حالا که غافل از مناسبت حکم و موضوع بوده. یادید نرو ها. ولكن العرف يفهم من هذا الدليل ميفهم از این دلیل ان المطهر هو الغسل بالماء المطلق. اما با آبی هویج کسی بگو نمیشه، یا حتی با آب گلاب، با آب گلاب کسی لباسش رو نمیشه، برای اینکه مصرفی زیاد میشه، چی دایی داره؟ چرا با آب مطلق نشد؟ و قدید کر الحکم به ای گای از عکسش میشه ذکر میشه، حکم در دلیل مرتبطن به حالت خاص، در دلیل یک حالت خاص ذکر شده، حکم روی اون خاص آمده، ولیکن به مناسبات حکم و موضوع. اهل عرف از این دلیل حکم عام میفهمند، ولیکن العرف یفهم ان هذه الحالت مجرد مثال، ای از باب مثال، از باب ذکر مصداق بیان شده این حسه، و الا اصل این حکم عام لعنوان عام، و ان الحکم مرتبط بذلك العنوان العام، كما اذا ورد مولا بگوید فی قربه، زمانی که وارد بشد درباره قربه، قربه یعنی مشک آب، درباره مشک آبی که وقع فیها نجسون، در یک نجاستی در این مشک آب واقع شده، در این باره مشک آب اینجور روایت وارد بشه، انه لا تتوضع منها، وضو نگیر منها، وضو نگیر منها، سر کی برمیگرده؟ ها قربه، این حکم مختص به قربه، میگه اگر بین قربه اگر نجاست افتاد، وضو گرفتن از قربه حرامه. اینجا لفظ قربه آمده، حرمت روی آب قربه ثابت شده، خب این در روایت خاصه، ولیکن لا تتوضع منه ولا شيء، فان العرف يرى، عرف میبیند الحكم را ثابتا لماء الكوز، فرق نداره بین مشک و آب کوزه، خب توی کوزه هم اگر نجاست افتاد با آب کوزه هم وضو گرفته، با اینکه لفظ کوزه در روایت بگو یا توی آفتابه و الی آخر، و ان القرب مجرد مثال، این از باب مثال ذکر شده، و هذه التعمیمات، این تعمیمات به مناسبت حکم موضوع، یا این تخصیصات به مناسبت حکم موضوع، تقوم فی الغالب على اساس این معنا و این عنوان، تحت این عنوان این تعمیمات و تخصیصات جاری میشه، ظهورا را عوض میکند، على اساس ما یسمى به مناسبات الحکم وال، بگو دیگه موضوع، اگر این مناسبات حکم موضوع را در نظر گرفتی، اون وقت در اجتهادم تغییر کلی پیدا میشه، برای اینکه مجتهد اگر خشک، همون فقه فرض فرمایین که 500 سال قبل که بین علما از آیه و روایت چی میفهمیدن همون جور بفهمه، اینه میگن خیلی خشک و این فقه به درد عصر حاضر نمیخوره، باید مجتهدی در این زمان، شرایط زمان و نیاز جامعه و وضع زندگی جامعه را دیده روایت را معنا کنه، اینه میگن مناسبات حکمو بگو دیگه. مثلا در 500 سال قبل یه مجتهدی، فرض بفرماز باید فرض عرض میکنم، یه مجتهدی از یه روایت استنباط کرد که بله سوار شدن بر آهن حرام، خب در اون زمان شرایط جامعه و اینام چیزی نبود، ایجاب نمیکرد، اون میتوانست فتوا بدهد که سوار شدن بر آهن حرام، اما امروز که تمام کارها با سوار بر آهن، ماشین، هواپیما، چرخ، موتور، دیگه چیه بگو؟ چی؟ کشتی، قطار، دیگه چی؟ چی؟ فزینه صفایی، تمام اینها سوار بر آهنه. در این زمان مجتهد بازم بیاد اون روایتی که ازش یه بوی این معنا می آمد که سوار شدن بر آهن ها، بازم همون معنا رو بفهمه، این دیگه خیلی بعیده، باید مناسبات حکم موضوع رو در نظر بگیر. مرتکز دن فی ذهن العرفی به سبب ها ینسبق الى ذهن الانسان، و لذا حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن در یک از کلمات، ظاهرا در جمله در همین وصیت نامه شنه، در یه جایی هست خیلی کلام زیبایی فرموده که فقه باید فقه جواهری باشد، اجتهاد باید همون طریق اجتهاد سنتی پیش برد، ولیکن دو تا عنصر زمان و مکان در اجتهاد تعیین کننده، دو تا عنصر زمان و مکان یعنی مناسبات حکم بگو دیگه، بواری کلا، هر وقت مشتهی شدی اینا رو در نظر بگیر، یا در نظر بگیر به کلی فقه رو به کلی عوض کن، یا اینکه خوب حسابی فتوا بده. به سبب ها ینسبق الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارتن و تعمیم اخرى به حسب همین مناسبات حکم و موضوع، و هذه الانسباقات حجتون. و علاوه بر این یه چیزی دیگر هم مرحوم شهید صدر دارد رضوان الله تعالی علیه، حالا گرچه در این مستوا شاید جای تذکرش نباشد، ایشون مرحوم شهید صدر می فرماد همونطوری که مناسبات حکم موضوع مؤثره در ظهور آیات و روایات، در ظهورگیری ارتکازات عقلایی و عرفی هم بگو مؤثره. یه چیزی که در ذهن اهل عرف، در ذهن عامه مردم مرتکزه، یه روایت اگر آمد عام بود، این ارتکاز اون روایت ظهور عام را از بین میبرد. در همون محدودهی که ارتکاز مردم جاریه، به همون محدوده روایت را ظهورش را درست میکنه، بیشتر از او دیگر ظهور نه، ولو لفظ روایت عامه ولی ارتکاز سبب تزریق میشه. گاهی نه لفظ خاص ولیکن ارتکاز مردم بگو دیگه. مثلا الله باب مثال در باب حیازه، در باب حیازت در روایت فرض که آمده که کسی که برد فرض فرمایین که یه جنسی را، یه پارچه ای را حیازت کند مالک میشه. خب این روایت خاصی با پارچه دیگه، چیزی دیگر را که نگوید، ولیکن ارتکاز مردم چیه؟ ارتکاز و رسم و رسومی که بین جامعه هست به ارتکاز و به فطرتشان حیازت هر شیء را موجب ملکیت میدن. حیازت لباس باشد، پارچه باشد، عرض کنم که حیازت زمین باشد، حیازت درخت باشد، حیازت باقی به صاحب باشد، حیازت معدن باشد، هر چی که حیازت کند حیازت را. و حالا که در روایت دارد که حیازت مثلا چی؟ باغ یا پارچه مثلا. این از این روایت این ارتکاز درش اثر میکنه، این روایت را ظهور در عام میکنه. اینم در نظر. خب مناسبت حکم موضوع این است که بله بعضی چیزاست که مناسبت داره حکم با موضوع، ولی همچون رسمی بین عقلای مورد عمل عقلا نیست. ارتکازات اینه که این مورد ابتلای عقلای عقلا کلن در طول تاریخ با این مشق کرده، اینه میگن ارتکاز عقلا تارتن و تعمیم اخرى. و هذه الانسباقات، و این انسباقات و این تبادرها که از دلیل خاص عام تبادر کند، از دلیل عام خاص تبادر کند، به قرینه مناسبات حکم و موضوع حجتون. این مناسبات هم سبب تأثیری در ظهور میشه، ظهور دلیل را عوض میکند، و اون ظهوری که عوض شده اونم حجته. لأنهما تشکل ظهورا للدلیل، این مناسبات حکم موضوع ظهور برای دلیل درست میکنه. و کل ظهور بگو حجتون وفقا لقاعدت حجیت ظهور کما یأتی ان شاء الله تعالی. خب بفرمایید که فردا درس هست یا نه؟ فردا مراسم فواتح و مجالس برای ارتحال حضرت امام برقرار است در قم یا نه؟ قبل از ظهر که نیست نه؟ پس فردا درس بخونیم؟ بخونیم آقا یا نخونیم؟ بگو زود، هر کی راضیه به خواندن درس دستش بلند کنه. پس هیچی دیگه. اینجا شد که